به خاطر اون دیدگاهی است که نسبت به دنیا و اون اعتقادی است که اینها دارن. دنیا رو وقتی انسان تمام هم و غم خودش رو مصروف دنیا بداره و تمام هدفش رو دنیا قرار بده، برای رسیدن به این دنیا دست به هر جنایتی انسان خواهد زد. بله. کما اینکه در روایات ما دارد که حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرمنشه همه خطاها خواهد بود. وقتی قلب انسان رو دنیا فرا گرفت، برای رسیدن به این محبوب حاضر است دست به هر جنایتی بزند. البته در تعابیر آیات و روایات ما هم دنیای ممدوح داریم و هم دنیای مذموم.
بله.
دنیایی که پلی برای آخرت باشد دنیای ممدوح است، و دنیایی که صرفاً به دید استقلالی به اون نگاه کرده بشه دنیای مذموم است.
بله.
تعابیر مختلفی راجع به دنیای مذموم داریم. گاهی اوقات دنیا رو خداوند تبارک و تعالی متاع معرفی میکند، یعنی یک وسیله برای رسیدن به هدفی که در واقع انسان به دنبال اون هدف هست. خود دنیا به عنوان متاع معرفی شده است. قل متاع الدنیا قلیل، یا در تعابیر آیات الهی در واقع قرآن اینطور توصیف میکند این متاع بودن رو، که میفرماید و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع. گفتم متاع یعنی وسیله، چیزی که در راه رسیدن به هدفی مدتی انسان از اون بهره میبره. بله. و این مدت هم خیلی کم و اندک
محدود هست.
بله. این آیه اشاره به این دارد که دنیا نبایسته هدف انسان باشه، نبایسته منتها اعمال انسان باشه، متاع از دنیا. بعد تعبیر میکند متاع الغرور، متاع فریبنده. بعد تعبیر میکند متاع القلیل، یعنی قول متاع الدنیا قلیل، متاع کم و متاع اندک. دنیا رو خداوند تبارک و تعالی لهو و لعب معرفی میکند، وسیلهی برای سرگرم شدن، برای بازی کردن، که انسان رو از هدف مهمتری در واقع باز میدارد.
بله.
دنیا رو به عنوان زینت معرفی میکند، ولا تعد و عیناک انهم ترید و زینت الحیات الدنیا، در سوره مبارکه کهف آیه 28 اینطور از دنیا تعبیر میکند. خب ببینید، وقتی اعتقاد انسان بر این شد که دنیا اصل است، دست به هر جنایتی میزنه. اما انسان توحیدی وقتی فهمید که دنیا مقدمه است برای آخرت و پلی است برای رسیدن به در واقع بهشت و اون جایگاه ابدی، سعی میکند از این فرصت به بهترین کیفیت و به بهترین شکل استفاده بکند. ما معتقد هستیم که شهید به این در واقع اعتقاد راسخ و به این جهانبینی دست پیدا کرده. او فهمیده است که دنیا وسیله است برای رسیدن به آخرت، دنیا مزرعه است برای آخرت، لذا حیات او می شود حیات ابدی. می فرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. چون اینها اراده کردن حیات توحیدی در عالم رو، که این حیات در عالم ادامه پیدا بکنه.
بله.
چه در این دنیا چه در عالم دیگر، اینها ارادهشون بر حیات توحیدی است، حیات معنوی است. ارادهشون بر این استش که منویات خداوند تبارک و تعالی، دین او در روی زمین حاکم بشه. اراده کردن پیرو انبیا و اولیاء الهی باشن، پیرو به وجود نازنین ابا عبدالله الحسین که مظهر عدالت خواهی، مظهر آزادگی، مظهر رادمردیست، در اون مسیر حرکت بکنن. بنابراین تعبیر امام چقدر تعبیر زیبایی بود که شهادت هنر مردان خداست. شهادت آرزوی اولیاء الهی است، اون هم توسط شقی‌ترین افراد. یعنی اینا آرزو میکنن اگر در شهادت مراتبی هست، بالاترین مرتبه اون مرتبه ایست که انسان توسط شقیترین و بدترین دشمنان خدا در واقع کشته بشد و به شهادت برسه. هدف ما از این دنیا این استش که ما در واقع به عرض به حضورتون که عاقبت به خیری دست پیدا بکنیم. آیا عاقبت به خیری از این بالاتر که انسان به شهادت برسه؟
دقیقا.
یکی از آرزوهایی که انبیا و اولیاء الهی برای ما در قرآن مطرح میکنن این استش که در واقع از خداوند تبارک و تعالی میخواهن که پایان کار اینها ختمه به خیر بشه.
بله.
میخواهن که خدایا عاقبت ما رو ختمه به خیر بکن. فرماید حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام در آیات قرآن دارد دیگه، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. حضرت یوسف عرضه می دارد و توفنی مسلمن. حضرت یعقوب به فرزندانشون دارد و وصا بها، حضرت ابراهیم دارد و وصا بها ابراهیم و یعقوب، به فرزندانشون توصیه می کند که ان الله اصطفى لکم الدین، خدا آغاز خوشی برای شما رقم زد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، می فرماید که نمیرید مگر در حال اسلام، یعنی از خدا عاقبت به خیری بخواید.
بسیار عالی، خیلی ممنون
شریف زاده. من این نکته رو اشاره بکنم و عرضم تمام بکنم، امیر المؤمنین در نامشون به مالک اشتر می فرماید که این جمله رو فرماید که اللهم اینی اسألو که انتخت ملی و لکه به سعادت و شهاده.
درست.
شهادت رو گویا حضرت مرتبه بالاتر از سعادت می داند، بالاتر از عاقبت به خیری می داند. هر عاقبت به خیری شهید نیست، اما هر شهیدی عاقبت به خیره. این است من در واقع فرهنگ دینی ما، این است مرام اسلام که ما در واقع در این مسیر انشاءالله بتوانیم حرکت بکنیم.
اللهم آمین. خیلی متشکرم، خیلی منظر خوبی را ترسیم کردید که در نگاه قرآنی و باور اعتقادی ما دنیا مذموم نیست، ما دنیای ممدوح هم داریم. این برمیگرده به جهانبینی که انسان دارد که دنیا را مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به اون حیات جاویدان بداند، و اون دنیای مذموم که قرآن مجید از اون به عنوان متاع قلیل یاد میکنه، در حقیقت اون دنیایی است که هم و غم انسان در حد خورد و خوراک و تمتعات این دنیا باشه. و شهیدان به این نقطه و به این جهانبینی رسیدن که همه جد و جهدشون را برای سرای آخرت به کار میگیرن و این حسن عاقبت براشون رقم میخوره. عزیزی میگفت که من در حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف بودم، چند تا از بزرگان هم بودن. خیلی برام سوال شد که اینها از خدا چی میخوان، چه دعایی میکنند. میگه رفتم با تک تک اینها صحبت کردم، دیدم همشون میگن عاقبت به خیری. و پروازی هم تو که این روایتی هم که شما اشارت فرمودید بر اون استناد میکنی که شهادت از سعادت بالاتر هستش، که فرمودن فوق کل برن بر، تا جایی که انسان به شهادت برسه که تو بالهم و حسنما. دلدادگی همه شهیدان به مکتب سرخ شهادت که پرچمدار اون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند برای ما بسیار تکرار شده، و شهید سرفراز سید حسن نصرالله هم از دلدادگان مکتب حسینی بود. همکار تهیه کننده اون اشاره میکنن که فرازی از کلام شهید سید حسن نصرالله در نشان دادن این شیدایی و دلدادگی به مکتب حسینی آمده پخش است که به اتفاق میشنویم.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك، ولو ترکک الناس واتهمک الناس وخذلك الناس، لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة، يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة، بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة، هذا يعني لبيك يا حسين.
شهيد سيد حسن نصر الله ابو الشهید هم هستند. ایشون جوان نازنینشون هادی را حدود 18 سال پیش به میدان نبرد فرستادند و افتخار لقب پدر شهید را هم کسب کردند، که اینجا در این کلامی که الان به زبان عربی شنیدیم میگوید که درود بر تو فرزندم که من را روسپید کردی در پیش اهل بیت و با فیض شهادت مایه آبروی خانواده ما شدیم. تو با لهم و حسن مآب برای همه شهیدان این درخشش و این توفیق الهی را آرزو میکنیم که گوارای وجودشون باشه، و انشالله حاج آقای نورزاده خداوند عاقبت ما را هم ختم به شهادت بکنه. یه تعبیر زیبایی هست که میگوید هر کی را صبح شهادت نیست شام مرگ هست. بلکه همه ما میمیریم، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکنه؟ واقعا حیفه که آدم از این دنیا برود و این زینت شهادت را با خودش همراه نداشته باشه. بیشتر از زبان شما میشنویم جایگاه شهیدان در نگاه قرآن.
ببینید در تعابیر روایی جمله ای صد مشهور از امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت در این تعبیر نورانی فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. حضرت بفرماید که جهاد دری از درهای بهشت، خداوند این در رو به روی خاصانش باز میکنه. پس هر کسی که مجاهد شد خاص است، جهاد خاصساز است، انسان رو مخصوص میکنه، مخصوص به عنایت و کرامت پروردگار. انسان مجاهد به شهادت نزدیکه. انسان مجاهد کسی است که پا روی هوای نفسش، پا روی مطامع دنیایی. تو در بعضی از آیات قرآن دارد دیگه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. در تعابیر هستش که بعضی ها در جنگ شرکت نکردن، آیه نازل شد، چی شد که شما فرار کردید از جهاد در راه خدا؟ احساس سنگینی و تعلق کردید نسبت به زمین؟ خب آیا راضی شدید به حیات دنیا که این حیات دنیا چیزی جز متاع غرور و متاع فریبنده و اینها نیست؟
بله.
چیزی جز لهو و لعب نیست. اصلا آخرت در مقابل دنیا قابل قیاس نیست. دنیا در مقابل آخرت هیچه، کسی از ثانیه بیشتر نیست. اولیای خدا فهمیدن این رو. بعد در اون تعبیر نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید و هو لباس التقوا. جهاد لباس تقواست، اون لباس تقوایی که به انسان کرامت میده.
بله.
به درع الله الحسینه، اون زرهی که زره در واقع مستحکم است، باعث استواری انسان میشود، انسان رو نگه میداره، زره استوار خداوند. و جنت و هل وسیقه، اون سپر محکمی است که انسان میتواند در مقابل دشمنان از او استفاده بکنه. در آیات قرآن کسانی که در مقابل دشمن میستن و به فوز جهادگر و شهادت نائل میشن، میگرد میفرماید که اینا محبوب خدان. ما چقدر در دنیا باید تلاش کنیم که محبوب خدا بشیم. جناب شریف زاده، من آیات قرآن رو میدیدم در این رابطه که کیا محبوب خدان. مثلا دارد ان الله یحب المقتصدین، یحب التوابین،
یحب
المتطهرین، یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب المقتصدین،
یحب التوابین،
یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. یکی از آیاتین
بعد سوره صف،
خداوند دوست می‌دارد کسانی رو که در مقاتله با دشمن در صف محکم در مقابل او میستن، در مقابل دشمنان، و در واقع در نهایت به فوز شهادت نائل میشن. شهادت در مکتب ما وسیله است برای محبوب شدن در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، وسیله است برای رسیدن به اون قله های کمال. شما ببینید کیا در واقع جزو خاسرین هستند. کسانی که گفتم فهمد فهم من تقا و آسر الحیات الدنیا فان الجحیمه هی المأوا و اما من خاف مقام نفسه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خب آیا زندگی در بهشت و زندگی در جهنم با هم دیگه مساوی است؟
قطعا نیست.
آیا اون کسانی که بهشتی هستند با جهنمی ها اینها با هم دیگه قابل قیاس هستند؟ کسانی که در مسیر شهادت قرار میگیرن بهشت رو هدف قرار دادن، سعادت ابدی رو هدف قرار دادن. دنیا مایه طغیانه. می‌فرماید که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی طغیان پیش آمد قرآن می‌فرماید و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا، کسانی که بر می‌گزینن انتخاب می‌کنن زندگی دنیا رو به عوض آخرت، جایگاه اینها جهنم است. اما کسانی که از مقام پروردگارشون می‌ترسن و از او حریم نگه می‌دارن، من نهی میکنن نفسشون رو از خواهش ها و تمنیات نفسانی و تمایلات نسبت به این دنیای فریبنده، بهشت جایگاه اینها
خواهد بود.
شما ببینید این کجا و اون کجا. حل داره در آیات قرآن دارد که آیا اصحاب بهشت با اصحاب جهنم با هم دیگه یکی هستن؟ حالا آیهش از ذهنم پرید، فرماید که بله
اصحاب الجنه هم الفائزون.
لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. اصلا و ابدا اینها با هم دیگه قابل نیست، در واقع قابل قیاس نیستن و قابل مقایسه نیستن. به هر حال شهدا کسانی هستند که در این مسیر گوی سبقت را از دیگران ربوندن و این فوز اکمل آرزوی دیرینه همه ما بوده و هست. شهید سید حسن نصرالله 30 سال آرزوی شهادت رو میکشید، در جبهه حق، در مبارزه با ظالم، در حمایت از مظلوم، که مقام معظم رهبری در تسلیتی که فرمودن چه تعابیر زیبایی رو راجع به این سید مقاومت و شهید مقاومت فرمودن، که همه اینها برای ما حائز اهمیته و جایگاه رفیع این شهید رو برای ما تبیین میکنه.
خیلی متشکرم. اشاره فرمودید به این کسانی که مورد لطف خدا هستن، محبوب خدا هستن در نگاه قرآنی، که یکی از مصادیقش آیه 4 از سوره مبارکه صف بود، کسانی که در راه خدا چون صف پولادین قیام و قتال میکنن. تلاوت این آیه آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
تلاوت 4 آیه از سوره مبارکه صف را به اتفاق شنیدیم، که به عنوان یکی از مصادیق کسانی که محبوب حضرت خداوندی هستند اشارت میکنه. در برنامه امشب اشراق که به مناسبت شهادت مظلومانه شهید سید حسن نصرالله تقدیم حضورتون میشه، ما یک کارشناس تلفنی هم داریم که جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل بین الملل، قراره که باشون گفتگو کنیم. به من اطلاع میدن که همینک جناب کاشانی پور پشت خط تلفنی برنامه هستن. من خدمتتون عرض سلام و شب بخیر دارم جناب کاشانی پور.
سلام علیکم جناب آقای شریف زاده، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و ما بعد از 3 دهه رهبری موفق و مدیریت جهادی شهید سید حسن نصرالله در ترور ناجوان مردانی که جمعه شب اتفاق افتاد، ایشون را به ظاهر از دست دادیم. از حضرت علی به عنوان کسی که حالا اشراف دارید به مسائل بین المللی، میخوام عرض کنم که این اتفاقی که رقم خورد و دشمن صهیونیستی رژیم کودک‌کش اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکای جهانخوار شهید سید حسن نصرالله را به شهادت رسوندن، آیا میتونه خللی در جبهه مقاومت و مشخصاً در حزب الله ایجاد کنه؟
خب تجربه نشون میده که ما هر وقت با چنین مسائلی روبرو شدیم، تمامی برآوردهای دشمنان و اونهایی که این اقدامات جنایتکارانه رو رقم زدن به هم ریخته و دیدن که نتیجه‌ای که میخواستن نگرفتن. یک روز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن وقتی شهید مظلوم بهشتی شهید شد، گفتن بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
بله بله.
ما همیشه دیدیم که این در واقع خون جاری متصل شهیدان ما به خون ابو عبدالله الحسین علیه السلام پیوسته بالنده تر کرده حرکت حق طلبی رو و ایستادگی و مقاومت رو، و حتی خود تحلیلگران غربی هم مثل فوکویاما و امثال هم گفتن که اینا هرچه شهید میشوند بیشتر میشوند، و این شهادت ها در واقع پرچمی که از دست یک سردار بر زمین میفته، میبینیم که عالم اسلام ظرفیتی ایجاد شده و این رهروان راه ابو عبدالله الحسین علیه السلام که این پرچم بر زمین نمیماند که جای خود، این خونها هم همیشه در واقع تابنده تر و توفنده تر کرده حرکت جهاد و در واقع ایثار و ایستادگی رو. اینها به زعم خودشون خواستن با این حرکت امت اسلام رو منصرف کنن، جبهه مقاومت رو از ایستادگی منصرف کنن، ولی امام فرموده بود که مکتبی که شهادت دارد، ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد. اینا هدفشون به اسارت گرفتن ملت‌های مسلمان و جامعه اسلامی هست و بنایشون این هستش که آقایی خودشون رو تحمیل کنن، در صورتی که ما اون رو اصلا قائل نیستیم. و این شهادت ها نه تنها نمیتونه خللی در عزم جبهه مقاومت و آزادگان جهان ایجاد بکنه که جای خود، بلکه میتونه خیلی پرفروختر زمینه ادامه راه شهیدان رو فراهم بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم، به نکته خیلی خوب اشاره فرمودید که این تلاش دشمن، تلاش مذبوحانه‌ای که جبهه ظلم و جنایت انجام میده، نه تنها اونها رو به اهدافشون نزدیک نمی‌کنه، چه بسا موجب انسجام و تشکل بیشتر جبهه حق میشه. اما میخوام به عنوان سال بعدی حضرت علی این پرسش را داشته باشم که الان با توجه به تحولات منطقه، هم جریان فلسطین در طول یک سال گذشته که افزون بر 42,000 زن و کودک مظلومانه به شهادت رسیدن، هم حوادث اخیر لبنان که دشمن ناجوانمرد با بمب‌های یک تنی، بیش از 100 بمب یک تنی بر سر جنوب لبنان و مردم مظلوم فرو ریخته، وظیفه بقیه مسلمانان، وظیفه بقیه شهروندان از جمله هموطنان ما در قبال این جنایت چیست؟
ببینید، اون چی که در عالم رقم میخوره سنجه انسانیت هم هست. یعنی هر کس در این عالم بوی از انسانیت برده، در برابر این ظالمان به موضع موزه گیری کشیده شده و موزه گرفته، و اونهایی که به مرحله موزه گیری علیه ظلم و جنایت نرسیدن باید در انسانیت خودشون شک کنن. ما الان در جهان هم میبینیم اونهایی که اعتقاداتشون با ما همراه نیست، اینها همراه شدن با مظلومین و بر ظالمین تاختن و حتی هزینه ها دادن. کسانی که اصلا مثلا ما در کشورهای مختلف جهان، در اکثر کشورهای جهان، در آمریکا، در انگلیس، در آلمان، در فرانسه، در اروپا، در همه جهان ما اینو شاهد بودیم که اونهایی که بوی از انسانیت بردن در برابر این جنایت ها در واقع قد علم کردن.
دقیقاً.
در کشور ما که آموزه های ما آموزه های الهی، هم در واقع هدایت قرآن اینه برای ما، هم هدایت پیامبر اعظم برای ما اینه. حضرت علی علیه السلام رسما فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا. این لبایی که اونهایی که موضع میگیرن علیه جنایت و جنایتکاری، پلیدی و پلشتی در جهان و ظلم و کودک کشی، اینا در واقع دارن لبایی به پیامبر اعظم، به امیرالمومنین و ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود مثلی لا یبایع مثله، با من با یزید بیعت نمی کنم و امثال من هم با امثال یزید بیعت نمی کنن و در مقابلشون می ایستن. و این حیات جاودانه برای رهایی از در واقع ذلت هست که حیات من ذله رو سر می دن و در واقع در اونجا حل من ناصر نینصرونی برای استمرار حق طلبی در عالم میگن. و هر قیام مردمی که برای آزادی، برای حق طلبی در جهان شکل گرفته، میبینیم رهبرانش مثل گاندی، مثل در جواهرلال نهرو و محمد علی جناح امثال هم و حتی نلسون ماندلا، میگن ما درسمون از امام حسین شیعیان گرفت.
بسیار
ما چنین مکتبی داریم و چنین امتی که ما الان باش در ایران عزیز درخشنده هستن و پرچمدار حق در عالم هستن، اون در واقع موزه رو در بالاترین درجات همیشه اتخاذ کردن. البته هستن افرادی که زمینه های در واقع پروپاگاندای دشمن، تبلیغات، نمیدونم، یا زمینه های شخصیشون، درونیشون یه موقع همراه نتونه بکنه، ولی اینا هم باید به خودشون بیان که اگر بوی از انسانیت ما برده باشیم، سنجه انسانیت اینه که از این کودک کشی بیزاری بجوییم و بر علیه جنایتکاران عالم موضع بگیریم. این یک وظیفه الهی، انسانی و همه جور ما میتونیم بگیم استدلال پشتش هست که باید علیه اسرائیل جنایتکار آمریکای خونخوار ایستاد و این قده سرطانی رو تا از پیکر عالم ما از بین نبریم، این پیوسته عالم رو آزار خواهد داد و انسانیت رو و صلح رو و امنیت رو تهدید خواهد.
متشکرم جناب دکتر کاشانیپور عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و به امید پیروزی جبهه حق و اضمحلال رژیم کودک‌کش صهیونیستی.
درود میفرستیم به روان پاک شهیدان، شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید همدانی، شهدای شهید هنیه و تمامی شهدایی که اصلا ما شاید اسمشون هم ندونیم ولی در راه حق و حقیقت و خدمت به انسانیت و دفاع از مظلوم جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و این راه رو پرفروغ کردن.
متشکرم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه فجر آمده پخش هست که به اتفاق می شنویم.
یا
حجت الاسلام نوریزاده درباره شهید و شهادت در نگاه آیات جانبخش کلام الله مجید صحبت میکردیم. شهید حاج قاسم سردار بزرگ کشورمون گفتند کسی شهید میشود که شهید زندگی کند. میشنویم فرمایشات حضرت عالی درباره مقام شامخ شهیدان. حضرت عالی نوریزاده عزیز،
جناب آقای شریف زاده بزرگوار، وقتم خیلی محدود هست، چند دقیقه شاید از برنامه بیشتر باقی نمونده باشه. ببینید، ما اگر شهادت نصیبون نشه بالاخره از دنیا باید بریم. چقدر خوب است که با مرگ سرخ انسان از دنیا بره و خداوند تبارک و تعالی رو با شهادت ملاقات بکنیم. گفتم شهادت هنر مردان خداست. ما از کشته شدن هرگز نمی هراسیم، بلکه از اینکه در بستر بمیریم و به فوز شهادت نرسیم هراسان هستیم و نگران هستیم. خب، یکی از کسانی که عرض کردم محبوب خداست، کسانی هستند که در مقاتله با دشمن به این فوز اکمل لائل میشن. جالب اینجاست، قرآن می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. چرا انقدر شهید در پیش مردم محبوبه؟ چرا انقدر او رو دوست دارن؟ خداوند تبارک و تعالی محبتی از دل اولیاش رو در میان همه خلائق ساری و جاری کرده است. من روایاتی در این زمینه آماده کردم.
خیلی خوب.
که خدا به جبرئیل میفرماید که محبت این بنده‌ای که من دوستش دارم رو در میان همه، در میان دل همه خلائق محبتی از او رو ساری و جاری کن.
بله.
شهید به فوزی نائل میشود کم در پیشگاه خداوند تقرب پیدا کرده است و هم محبوب دل هاست به واسطه عنایتی که خداوند تبارک و تعالی به او کرده است. بنابراین ما معتقد هستیم در این مسیر ما بایستی بیشتر گام برداریم. مقام معظم رهبری تعبیری رو که راجع به در واقع شهید سید حسن نصرالله دارن این است، می‌فرماید شجاعت و حکمت شهید سید حسن نصرالله همواره مورد ستایش بوده، ستایش رئیس جمهور ما شد. او به آرزوی دیرینه اش رسید، اما سیاهی جنایت علیه رهبر مقاومت و پشتیبان زنان و کودکان و بیگناهان مظلوم غزه و لبنان و هر کشور اسلامی به کتاب قطور جنایت‌های تروریست‌های صهیونیست اضافه شد. امریکا و دیگر حامیان و همپیمانان رژیم خبیث در این جنایت همدست و مورد خشم و نفرت امت اسلامی هستند. دشمنان مورد خشم و نفرتند، اما شهدا محبوب دلها هستند. شما ببینید، می‌فرماید که در فراز دیگر می‌فرماید شجاعت و حکمت در واقع سنت الهی است که خون مقدس مجاهدان بیدارگر بشریت
و بر همزن مجاهدان بیدارگر بشریت و بر همزننده بساط ظلم است. ما امیدوار هستیم این قطرات خون تبدیل به پیام بشه و موجبات بیداری بیشتر ما و امت اسلامی و دشمن شناسی ما بشه. اینها